من میتوانم. زمانی که با آگاهی کامل به ایده های من اعتماد کنیم، آنها را پیگیری کنیم و برایشان تلاش کنیم، مطمئناً به خواسته های من دست پیدا خواهیم کرد.
کتاب هشتگ من و کودکم، بخش هفتم، فصل دوم، حمایت منطقی. راه‌های تشخیص منطقی یا غیر منطقی بودن درخواست‌های کودکان. چطور متوجه بشویم که خواسته کودکمان منطقی است یا غیر منطقی؟ انسان از بدو به تولد با اولین گریه اعلام می‌کند که خواسته‌هایی دارد. نوزادان گریه می کنند به معنی درخواست برای شیر خوردن، برای تعویض پمپرزشان یا حتی گریه به بهانه درخواست بغل کردن. و همانطور که بزرگ و بزرگتر می شوند، راه های گوناگونی برای ابراز درخواستهایشان پیدا می کنند. وسیله را برای من بخر. امروز این نهار را نمی خواهم. این بازی را دوست ندارم. این لباس را نمی خواهم. به پارک مشخصی برویم. و لیست کردن نیاز کودکان را اگر بخواهیم بنویسیم، می توانیم یک دایره المعارف خاص برایش به نگارش درآوریم و مطمئناً اصرار و علاقه ویژه‌ای دارند که به همه آن خواسته ها پاسخ مثبت داده شود و به دست آورند. و البته همه ما کم و بیش آشنا هستیم که نتیجه پاسخ منفی دادن به خواست کودکان می شود جیغ، گریه، اوقات تلخی، قهر، بداخلاقی و موارد بسیار دیگر که قابل ذکر است اکثراً هم به هدفشان میرسند. در دنیای امروز که خانواده ها به نحوی درگیر فرزند سالاری شده اند، دستیابی به خواسته های کودکان خیلی هم سخت و غیر ممکن به نظر نمیرسد. بسیاری از والدین معمولاً بیان میکنند که خوانده ایم یا شنیده ایم که فلان دکتر و فلان روانشناس گفته است به خواست کودکان توجه داشته باشید، به انتخاب کودکان اهمیت بدهید و برای اجتماعی شدن و استقلال کودکانتان به آنها کمک کنید. بله، این جملات بسیار زیبا، منطقی و 100% علمی هم هستند. اما نکته مهم این مطالب مرزی به باریکی یک تار مو میان روش درست تربیتی و فاجعه تربیتی می باشد. مطمئناً در فصلهای بعد پیرامون استقلال و اجتماعی شدن کودکان صحبت خواهیم کرد. اما اکنون ببینیم همان مرز باریک به اندازه یک تار مو کجا منطقی و کجا غیر منطقی می شود. در روانشناسی کودک پاسخ به اینکه چگونه بفهمیم خواسته کودکمان منطقی است یا غیر منطقی گفته می شود که خواسته های منطقی همان نیازهای طبیعی کودکان هستند، مانند نیاز به آب، غذا، بازی، محبت، توجه، نوازش و امثال این که باید به موقع، به جا و به اندازه دقت کنید، به موقع، به جا و به اندازه برآورده شود. و اگر از چارچوب اصلی خارج شوند، ارضای بیشتری را طلب می کنند یا اگر بخواهند در زمان و مکانی غیر از زمان و مکان خودشان برآورده شوند، یک خواسته غیر منطقی است که قطعاً باید در مقابل آنها مقاومت. اگر بخواهیم ما نگاهی ساده تر به پاسخ کارشناسانه این مطلب بپردازیم، می شود از این مثال استفاده کرد. شباهت چراغ راهنمایی و رانندگی با درخواست های کودکان. شاید در اینجا چراغ‌های راهنمایی و رانندگی مثال خوبی باشد. یعنی وقتی خواسته کودک منطقی باشد به آن عمل می‌کنیم، یعنی چراغ سبز است. اما وقتی خواستش غیر منطقی است به هیچ عنوان تسلیم نمی‌شویم، یعنی چراغ قرمز است. در این بین باید مثل پلیس عمل کنیم که قاطعانه حکم را اجرا می‌کند و به عکس‌العمل‌های ما توجهی نمی‌کند. ما هم به عکس‌العمل‌های کودک مثل گریه کردن، پرخاشگری، فریاد و حتی التماس و خواهش و لوس کردن‌ها و لوندی‌های کودکانه نیز اعتنا نمی‌کنیم و تسلیم نمی‌شویم واضح است که در این مواقع حق نداریم او را دعوا کنیم، توهین کنیم و هر گونه برخورد تند و خشن ممنوع است. اما جدیت و قاطعیت حکم لازم الاجرا. به طور مثال، کودک دوست دارد با او بازی کنید، نیاز منطقی و چراغ سبز، اما این نیاز تا زمانی منطقی محسوب می شود که در یک فاصله زمانی معینی، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک فاصله زمانی که برای شما مناسب است، متناسب با توان، انرژی روانی و جسمی شما که همان سطح پذیرش است، انجام شود. اما اگر خواسته او برای ادامه بازی خارج از توان شما یا به عبارتی خارج از سطح پذیرش شما باشد، یک خواسته غیر منطقی بوده. پس باید محترمانه ولی قاطعانه به او بگوییم میدانم دوست داری بازی کنیم ولی من خسته شدم و نمیتوانم ادامه دهم، و در مقابل اصرار، گریه یا نق‌نق کردن او مقاومت کنید و بگویید نمیتوانم. اما توهین، سرزنش، تحقیر، تنبیه هیچ جایگاه تربیتی نخواهد داشت. یا اینکه کودک دوست دارد سر میز غذا برای ماست و خورش ظرف جداگانه داشته باشد، یک خواست منطقی است، چراغ سبز، اما زمانی که میخواهد در ظرف ماست یا خورشت شما انگشت بزند، یک خواسته غیر منطقی است و باید از آن ممانعت به عمل آورید. یا زمانی که کودک درباره وسایل تزئینی خانه اقوام سوال میپرسد یا میخواهد از نزدیک آنها را ببیند، به یک نیاز طبیعی یعنی حس کنجکاوی پاسخ میدهد، اما وقتی با سر و صدا و جیغ و گریه میخواهد آنها را بردارد، دست بزند یا با خود به خانه بیاورد، کاملا خواسته غیر منطقی است. و حال چند توصیه روانشناسانه. بهترین و کارآمدترین رفتار تسلیم نشدن در مقابل خواسته های غیر منطقی کودک است. پس هر وقت میخواهد با جیغ، گریه و سر و صدا به خواسته هایش برسد، به هیچ عنوان توجه نکنید. عصبانی نشوید، داد نزنید، صحبت نکنید، تسلیم او هم نشوید. فقط و فقط بی تفاوت باشید. انگار او را میبینید ولی حرفایش را نمیشنوید. البته این کار ساده نیست و نیازمند صبر و حوصله و تمرین است، به خصوص اگر در یک جمع قرار داشته باشید. همچنین هرگاه تقاضایش را به آرامی بیان کرد، به او توجه کنید. ولی اگر خواستش غیر منطقی است، باز هم تسلیم نشوید و به جای هر گونه صحبت اضافی، نصیحت یا سر و صدا، فقط و فقط بگویید نه، نمی‌شود. اگر هم کودک با شما لجبازی می کند، سعی کنید با زبانی ساده و خیلی مختصر برایش توضیح دهید. ولی از سخنرانی های طولانی، تاکید زیاد، اصرار کردن زیاد، نصیحت، تذکر جدن پرهیز کنید. بی‌ادبی و بدرفتاری کودک همیشه عمدی نیست. گاهی کودکان تشخیص نمی‌دهند که قطع کردن حرفای دیگران، بالا کشیدن بینی، صدا کردن یک فرد با صدای بلند که جلوتر از آنها حرکت می‌کند، رفتار مؤدبانه محسوب می‌شود یا نه. در هیاهو و شلوغی زندگی روزمره، پدر مادرها معمولاً فرصت کافی برای آموزش آداب معاشرت به کودکان ندارند. و یکی از مشکلات فراتر از آموزش آداب و معاشرت، توهم‌های اشتباه آزادی‌های کودکان است. در برنامه‌های بسیار و در کلیپ‌های متفاوت بارها در این مورد صحبت کردم و اینجا خلاصه تنها به یک مثال اکتفا می‌کنم تا بعد بپردازیم به این امر که چگونه به کودکمان آموزش‌های درست آداب معاشرت را بدهیم. تصور کنید شما جزو آن دسته از والدین باشید که معتقد هستند در منزل ما کودکم باید کاملا آزاد باشد و حق تجربه کردن هر کاری را داشته باشد. یعنی اگر کودک شما با ماژیک روی مبلمان منزل نقاشی بکشد، پاسخ شما یکی از این گزینه هاست. منزل خودش است، باید لذت ببرد. کنجکاو است و دارد کشف میکند. کودک است، باید تجربه کند. فدای سرش. این زندگی رو تهیه کردم برای او، پس مشکلی نیست. و هزاران پاسخ دیگر. اما حال اینگونه می پرسم. کودک شما که در منزل حق هر گونه آزادی بی حد و مرز را دارد و قرار نیست یاد بگیرد هر وسیله‌ای چه کاربردی دارد و تمام اسباب منزل می تواند برای کشف و هیجانات او مورد استفاده قرار گیرد، آیا در منزل دیگران هم از این حد آزادی برخوردار است؟ یا به او دوگانگی را هم آموزش می دهید؟ منزل خودمان آزاد باش، منزل دیگران هرگز. منزل خودمان بی هیچ قانونی، خارج از منزل 1001 قانون. یا اینکه پاسخ این بخش با شما. اما اکنون بر اساس روانشناسی کودک نگاهی کوتاه بیاندازیم و ببینیم چگونه به کودکان آموزش‌های درست آداب معاشرت بدهیم. 1. برای تقاضای انجام کاری لطفاً بگویید. کودکان معمولاً نمی‌دانند زمانی که تقاضای انجام کار یا عدم انجام کاری را دارند در ابتدای جملات خود از لطفاً استفاده کنند. به عنوان والدین از لطفاً در ارتباط با دیگران استفاده کنید. کودک ما رفتار مؤدبانه را از ما یاد می‌گیرد. 2. از انجام کارهایی که برایتان انجام می‌شود تشکر کنید. به کودک بیاموزید اگر شخصی برای او کاری انجام داده است یا هدیه‌ای تقدیمش کرده سپاسگزاری کند. کودکان معمولاً به صحبت‌های افراد بزرگسال توجه می‌کنند. اگر این رفتار مؤدبانه را در ما ببینند حتماً یاد می‌گیرند. 3. صحبت بزرگترها را قطع نکنند. به کودکان بیاموزید زمانی که افراد بزرگسال یا شما و همسرتان مشغول صحبت با یکدیگر هستید صحبت‌های شما را قطع نکند مگر اینکه کار ضروری داشته باشد. به او یاد بدهید که در صورت تمام شدن صحبتتان به حرف‌های او گوش خواهید داد. درست است که گوش کردن به حرف کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما اگر این یک روش برای او شده باشد که همیشه میان صحبت بزرگترها کارهای مهم، خاطرات و درخواستهایش یادش میافتد، حتما باید با این رفتار درست و مناسب برخورد کنید. 4. قبل از انجام هر کاری اجازه بگیرید. به کودک یاد دهید در صورتی که فکر میکند انجام کاری برای آن ایجاد مشکل میکند قبل از انجام آن اجازه بگیرید. اجازه میتواند اونها را از دردسرهای بعدی نجات دهد و این امر مستلزم آن است که شما هم وقتی میخواهید به وسایل او دست بزنید از او اجازه بگیرید. 5. با احترام جواب احوالپرسی سایرین را بدهد. کودک باید بداند زمانی که از او احوالپرسی میشود با احترام پاسخ دهد. 6. قبل از ورود به مکان یا خانه‌ای در بزند. به کودکان بیاموزید در صورتی که پشت در بسته اتاق، خانه یا هر مکان دیگری قرار گرفتند، قبل از ورود در بزنند و تا زمانی که شخص داخل اتاق اجازه نداده وارد نشوند. این امر شامل اتاق خواب والدین و اتاق خواهر برادرانشان هم می شود. 7. در ارتباط با دیگران از جملات و رفتار مؤدبانه استفاده کنند. به آنها یاد بدهیم که در مقابل دیگران حتی دوستان همسن خودشان هم از کلمات غیر مؤدبانه و نادرست استفاده نکنند. 8. موقع سرفه و عطسه جلوی دهانشان را بگیرند. 9. در را برای فرد پشت سری باز نگه دارند. 10. نحوه صحیح استفاده از وسایل غذاخوری را یاد بگیرند. کودک باید آداب صحیح غذا خوردن و نحوه استفاده از قاشق، کار، چنگال را یاد بگیرد. 11. به کودکان یاد بدهیم هر وسیله‌ای کاربرد خاصی دارد. مهم است که به کودکان آموزش دهیم که هر وسیله‌ای در منزل و اطرافشان کاربرد خاصی دارد. به طور مثال، دفتر نقاشی، مداد رنگی و دیوار مخصوص نقاشی مخصوص نقاشی هست. نه تمام دیوارهای منزل، مبلمان و میز نهارخوری. و در انتها فراموش نکنیم. آداب معاشرت را کودکان از ما یاد می‌گیرند. پس با رعایت آداب معاشرت به آنها هم آموزش درست بدهیم. با توقع‌های غیر منطقی از کودکانمان افرادی غیر منطقی نسازیم. و با رفتار منطقی خودمان رفتار منطقی و خواستهای منطقی را به آنها آموزش دهیم.